بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دیگری در اینجا مورد بحث واقع شده است و این مسئله اهمیت زیادی دارد که انشاءالله روشن می شود. جمع بین صلاتینی که اشتراک در وقت دارند، مثل نماز ظهر و عصر و مثل نماز مغرب و عشا، آیا جمع بهتر هست یا تفریق؟ جمع باید اولا ببینیم که مراد از این جمع بین صلاتین چیست. دو معنا برای جمع، یعنی دو مصداق در حقیقت برای جمع بین صلاتین هست. تارتن جمع بین صلاتین به حسب وقت است، یعنی ما یک نماز را از این دو نمازی که اشتراک در وقت دارن، مثل نماز ظهر عصر، مثل نماز مغرب و عشا، یک نماز را در وقت فضیلت دیگری بیاوریم. مثلا که این الان تقریبا عرف نمازهایی که بین امامی خوانده می شود اینجوریست: اول وقت که شروع می کند به خواندن نماز، هنوز شفق تمام نشده، نماز عشا را طرف خوانده، چون فاصله زمانی بین مغرب، وقت فضیلت مغرب و وقت عشا که وقت فضیلت عشا بعد از تمامیت شفق است، تقریبا حدود یک ساعت می شود. خب می بینید طرف اول مغرب میاد نماز مغرب می خوانه، حالا نوافلش هم تازه بخوانه، چقدر مگه هست؟ هنوز شفق وجود داره، یعنی اون قرمزی طرف مغرب اون هست و این نماز عشاش هم خوانده. این یک جمعه به معنای اینکه عهد و حما را در وقت فضیلت دیگر، یا مغرب را نخوانده بعد از سقوط شفق که اول وقت فضیلت عشا هست، میاد اول مغرب را میخواند بعدم عشا. اینجا مغرب را در وقت فضیلت عشا قرار داده. یا نماز ظهر عصر، بعد از خواندن نماز ظهر بلافاصله نماز عصرش رو ایستد بخواند، همین کاری که الان متعارف هست. یا نماز ظهر رو تأخیر بیاندازد در اول وقت فضیلت عصر، با اون اختلافی که در تعابیر بود، بعد از ذراعین یا شاخص به عنوان به مقدار مثل بشود اینا یا مثلان، اینها در وقت فضیلت عصر نماز ظهر رو بخواند و بعدم نماز عصر رو بخواند. پس جمع بین صلاتین شده به این معنا که احد از صلاتین را در وقت فضیلت دیگری بخواند. حالا میخواد دومی را در وقت فضیلت صلات اولا بخواند یا صلات اولا را در وقت فضیلت دومی بخواند. خب و اخرى این است که مراد از این جمع، این مراد ما نیست که احداهما در وقت فضیلت دیگری خوانده بشود، بلکه منظور از جمع این است که در خارج این دوتا نماز رو با هم بخواند. حالا میخواد در وقت فضیلت یکی از این دو باشد یا نباشد. مثلا فرض کن چهار بعد از ظهر که دیگه از فضیلت ظهرم گذشته، از فضیلت عصرم گذشته، بیستد نماز ظهر و عصر رو با هم بخواند. این جمع منظور هست، اخرا این منظوره. آیا این چنین جمعی هم به اصطلاح مورد عنایت واقع شده که جائز هست یا تفریق بهتر است؟ این بحث خلاصه یک بحثی است که اهمیت هم دارد و لااقل این که اگر کسی بخواهد رعایت رجحان و افضلیت را به نمایت، باید دید که آیا تفریق افضل است یا جمع افضل است. اما در مقام اول یعنی جمع بین صلاتینی که اشتراک در وقت دارن بشود جمع به حسب وقت، همون جور که مثال زدیم. خب در اینجا اگر مراد جمع به حسب وقت باشد، اشکالی نیست که چنین جمعی مرجوحیت دارد، رجحان به تفریق است. چرا؟ چون افضل این است که هر صلاتی را اگر کسی میخواد درک فضیلت کند، اتیان به اون صلات در وقت فضیلت خودش انجام بدهد. ظهر را در وقت فضیلت خودش، عصر هم در وقت فضیلت خودش. وقتی شما اینا را، هر یکی از اینا را در وقت دیگری، یعنی در وقت فضیلت دیگری میخوانین، قهرن فضیلت اهداهما از دست شما رفته است. اگر بخواهید درک فضیلت هر نمازی بشود، باید هر کدام را در وقت فضیلت خودش خواند، و لازمه خواندن در وقت فضیلت خودش، لازمش قهرن تفریق است. ظهر رو بخواند، نوافل ظهر رو بخواند، باید صبر کند تا وقت فضیلت عصر وارد بشود، بعد عصر را بخواند. کما اینکه در مغرب و عشا همینطور، مغرب رو بخواند، حالا نوافلش رو میخواند یا نه، صبر کند تا وقت فضیلت عشا برسد، اونگاه وارد نماز عشا بشود. پس ما که الان رساله عملی رو پسرمون نمیخونیم فعلا، که ما الان داریم میخونیم، بعد داریم بحث میکنیم، بحث اجتهادی هست، باید ببینیم که چی میشه گفت فعلا اینه. پس بنابراین وقتی هر نمازی وقت فضیلت دارد، اگر بخواهیم ما درک فضیلت هر نماز بالخصوص بشود، باید چیکار کنیم؟ هر نماز در وقت فضیلت خودش بخوانیم. خب حالا از وارد ادله نشدیم، روایات متعدده ای سر اینجا، این یک مطلب. پس تقدیم در این دو موارد، یعنی اگر عصر را مقدم بدارید تا جمع بکنید، یا تأخیر، یعنی ظهر را تأخیر بیاندازید تا با عصر جمع کنید، تا وقت فضیلت عصر جمع کنید. تقدیم یعنی نماز دوم را در فضیلت صلات اولا بخوانید، تأخیر یعنی صلات اولا را در وقت فضیلت دومی بخوانید. هر یک از این دوتا قهرن مستلزم این است که یک وقت فضیلت از دست شما برود. خب وقت ظهر را در وقت فضیلت عصر میخوانید، فضیلت ظهر را از دست دادید. کما اینکه اگر عصر را در وقت فضیلت ظهر بعد از ظهر بخوانید، باز وقت فضیلت عصر را از دست دادید، و هاکذا در صلات مغرب و عشا. این مطلب در رابطه با صلات مغرب و عشا حرفی نیست، در رابطه با ظهر هم حرفی نیست، برای خاطر اینکه در مغرب و عشا وقتش مشخص، مغرب قبل از سقوط شفق و عشا بعد از سقوط شفق هست، و اتفاقی هم تقریبا هست در این مسئله، اینجا رو ما بحث نداریم. نماز ظهر هم باز تقریبا میشه گفت اتفاقی است، که از اول زوال تا اونجایی که شاخص به اندازه قدم یا قدمین، یا به هر حال تعابیر ذراع و ذراعین آمده بود، که اینا البته عرض کردیم به لحاظ این است که شخص در نافله با سرعت بخواند یا با آرامش بیشتری بخواند، که این خب نتیجهش این است که مقدار گذشته از زوال شمس یا کم میشود اگه تند بخونه، یا زیاد میشود اگر آرام بخواند. باز سوری رو اختیار میکند در نافله، باز بستگی دارد، از سور قصار باشد خب زودتر تمام میشود، از سور طوال بخواند خب طولانی تر میشود. علی حال این اختلاف تعبیر در روایات ناظر از این جهت است، منشأش این است که بستگی دارد به شخص که چقدر به هر حال این نوافل را طول بده. کما که در خود اصل صلات هم همینه، همه یک نواخ که نمیخونن آقا، یکی نمازش یک قدری با طمأنینه و آرامش بیشتری است، یکی دیگه خیلی سریع میخواند به همون اکتفا، یا در اذکار صلات بعضی فقط به همون واجب اکتفا میکنن، اذکار مستحب اصلا نمیارن یا خیلی کم، بعضی اون مقیدن هر ذکر واردی که در نماز وارد شده است را تا جایی که میتونن بخونن. خب نسبت به عصر افضل اتیان به صلات عصر است بعد از فراغ از فریضه ظهر و نافله ظهر، چون بعد از ظهر در روایات رسیده است که بعد از صلات ظهر غیر از تسبیح گفتن چیزی دیگری وقت ندارد، یعنی همین مقدار بعد از صلات ظهر که تسبیحی بگوید، کنایه از این که نافله ها رو بخونه تسبیحاتی که دارد، اما دیگه بعد بیکار بنشینه یا بره مشغول کارش و بعدم بیاد نیست. لذا در روایت چون نص به این مطلب شده است که به اصطلاح صلات عصر را بعد از فراغ از فریضه ظهر و نافله ظهر و این که لیس بعد از صلات ظهر الا سبحتک، این در روایت آمده است، از این کشف می شود که در صلات عصر این که صبر بکند اونجوری که عامه صبر میکنن، حالا اونا قائل به تباین وقتینن و ما قائل به تباین وقتین نیستیم، ولیکن این عصر را بعد از ظهر بخواند افضل هست و رجحان بر تأخیر از قدم یا قدمین یا ذراع و ذراعین نیست، معیار فراغ از صلات ظهر و نافله عصر است. نافله ظهر خوانده است، ظهر خوانده است، نافله عصر خوانده است، دیگه نماز عصر مشغول بشود اگر اهل نافله هست، اگر هم اهل نافله نیست که غالب همینه، نماز ظهرش خواند مشغول نماز عصرش بشود. حالا اگر مأمور به نافله نباشد، مثل اینکه شخص در روز جمعه باشد یا در حال سفر باشد یا اصلا قصد ندارد نافله رو بخواند، که ما هوه برحال دعوه بسیاری کان الافضل اتیان به صلات عصر بعد از صلات ظهر، پس نسبت به عشاء تفریق در وقت مسلم، ولی که درک فضیلت کند، ولی در صلات عصر چون تعبیر روایت این است که بعد از صلات ظهر و نافله عصر دیگه انسان مجالی براش نیست الا اینکه نماز عصر رو بخواند، دیگه صبر نکند تا اون موقعی که به اصطلاح فاصله بشود به اون حد زیاد که عامه انجام میدن. لذا جمع بین ظهرین در فقط فضیلت عصر میشود مرجوح، ولی جمع بین ظهرین در وقت فضیلت ظهر راجح است. اینجا جمع رجحان دارد عملا به نص، عکسش مرجوح است. بله، شما نماز ظهر رو تأخیر نینداز در موقع وقت فضیلت عصر مثلا بخوانید. خب این راجع به وقت جمع بین صلاتین به حسب وقت بود که نتیجه این شد که ما در اینجا در این مقام تفریق را افضل می‌دانیم الا در خصوص صلات عصر حسب نصی که صحیح هم هست. در اینجا ما فقط میگیم آقا بعد از فراغ از ظهر و نافله عصر شخص نماز عصر رو بخواند، دیگه بین اینا فاصله نیندازد. عمده کلام در این است که آیا تفریق به حسب مقام دوم، یعنی اصلا ما هر وقت میخوایم نماز بخونیم کار به وقت فضیلت نداریم، بین نماز ظهر عصر جمع کردن بهتر است که امامیه الان متعارف بینشان هست، یا تفریق بهتر است، نه به لحاظ وقت فضیلت و غیر فضیلت، نه به کار به او نداریم، آیا تکوین در وجود خارجی و تکوین صلات جمع افضل است یا تفریق؟ عام قائلن به این که چون و اوقات این صلوات اربعه را متباینات می‌دانند، وقت صلات را مباین با وقت ظهر را با عصر می‌دانند، وقت صلات مغرب را مباین با صلات عشا می‌دانند، اونا که هیچ معلوم تکلیفشان، اونا دیگه به هر حال جای بحثم ندارد، ولی ما که قائل به اشتراک در وقتیم، حالا یا قائل به اختصاص در اول وقت یا آخر وقت باشیم یا نباشیم، این فرقی نداره، ما وقت مشترک قائلیم. بعد از 4 رکعت صلات از اول زوال و قبل از 4 رکعت از آخر قبل الغروب، که این اول مختص ظهر شد آخر مختص عصر شد حسب اونچه که اختیار شد، ما بینهما می شود وقت مشترک. کلام در این است که در این اوقات مشترکه که بین ظهر و عصر است و ها کذا در مغرب و عشا، در اون وقت مشترک الجمع اولا او تفریق، الجمع افضل او تفریق، این محل بحثه. مشهور و معروف قائل بر اینند که تفریق مستحب است، یعنی اصلا در وقت مشترک کاری به وقت فضیلت نداریم. شما نماز ظهر رو خواندین فاصله بینداز، بعد نماز عصر بخوان. مغرب رو خواندین فاصله بینداز، بعد نماز عشا رو بخوان. جمع نکن بین این دوتا. بله لذا بحث میکنن مشهور، آیا نافله نماز مغرب که بعد از مغرب است این موجب میشود که بگیم فصل بین مغرب و عشا شده یا نه؟ نافله عصر که بعد از نماز ظهر است صدق میکند با خواندن نافله که فصل بین صلات ظهر و عصر واقع شده است، یا اینکه صدق نمیکند؟ این بحث دومی کردن. پس مشهور اولا قائلن به استحباب تفریق، و ثانیا قائلن به این که به اصطلاح حل یا تحقق و تفریق به خواندن نافله، یا اینکه نه باید به هر حال مشغول کار دیگر یه قد قرآن بخواند یا مطالعه درسی دارد درسی حالا بعد این صدق بکند که تفریق انداخته بین ظهر است یا بین مغرب و عشاء. این بحثو دارن. ولیکن فرمایش مشهور رو به این راحتی نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا این شهرت فتوایی نیست، یعنی مدرکی است در حقیقت، مثل همون اجماع که گاهی مدرکی است، این شهرت هم مدرکی است. ما باید بریم سراغ مدرک این قول مشهور. اگر مدرکشان قابل اعتنا و اعتماد بود ما هم قبول میکنیم مسئله تفریق را اولای از جمع بدانیم، و اما اگر مدرک ضعیف بود وجهی ندارد، بلکه عکسش شاید روشن داشته باشد که ادله عامه‌ای در مقام داریم. حالا اینو فعلا بخوانیم که چرا مستند مشهور ضعیف است، اینو میخوانیم، ولی تحقیق بیشترش اقتضا دارد که ما اولا اقوال در مسئله رو بگیم، بعد بریم سراغ ادله اقوال. اینجا مرحوم فقیه همدانی فرمایشی دارن، صاحب جواهر مطالبی فرمودن، اینا باید عرض بشه تا نتیجه. فعلا میخوام ببینیم مشهوری که ادعا کردن تفریق اولا هست، حالا به بحث دومش نمیخوایم برسیم که نافله موجب صدق تفریق میشود یا نه خواندن نافله، آیا این مدرک مشهور مدرک قابل اعتمادی هست یا نه؟ چند تا روایت هست. یکی روایتی است که شهید در ذکرا از کتاب عبدالله ابن سنان از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر انما یفعل ذلك اذا کان مستعجلا. خب تا اینجا داره که حضرت در سفر جمع میکرد بین ظهرین و بین عشاءین، و اینم در جایی که عجله داشت، یعنی اگر عجله هم نمی داشتن باز تفرقه مینداختن، ولی اگر عجله داشتن که سریع به مقصد برسن اینجا جمع میکردن. این یک. بعد در ادامه میدارد که و قال علیه السلام و تفریقهما افضل. امام سلام الله علیه میفرمایند اگر شما مغربین و همچنین ظهرین را متفرقین قرار بدین، بین ظهر از تفرق بیاندازید بین مغرب و عشا همینطور، این افضل هست. این روایت به قرینه اینکه ظهرین را ذکر کرده است، ظهرین هم ذکر شده، این ظهور دارد در استحباب تفرقه از حیث اتصال خارجی، نه به لحاظ وقت فضیلت. و الا ظهرین عرض کردیم بحث وقت مشکلی ندارد، چون وقت ظهرین مخصوصا نماز عصر وقتش همون بعد از فراغ از ظهر بود با این قرینه. پس بنابراین وقت ظهرین را آورده منظور جمع خارجی است، نه جمع به لحاظ خواندن احدهما در وقت فضیلت دیگری، اون مراد نیست. خب در سفر نافله ساقط، وقت عصر هم که به مجرد فراغ از ظهر بود، پس در اینجا نظر به مرجوحیت جمع من حیث الوقت نیست، بلکه نظر به مرجوحیت جمع به ما هو جمع اون خارجن هست که محل بحثم هست. لذا اینو دلیل قرار دادن برای به اصطلاح قول مشهور. خب دلالت، پس بنابراین می شود دلالتش تام، این روایت از نظر دلالت بر مدعای مشهور تام است. اما اشکالی که در اینجا هست، اشکال این است که طریق مرحوم شهید به کتاب ابن سنان، این طریق مجهول هست اولا. ثانیا آیا چنین کتابی که مشتمل بر این روایت باشد ادعا شده است؟ یعنی اصحاب رجال می‌فرمایند و تراجم که چنین کتابی وجود ندارد و غیر از شهیدم کسی دیگه نقل نکرده است. البته این رو میتونیم جواب بدیم، چون با وجود اون همه دشمنان امامیه که در تاریخ بودن و جرأت این که یک کتاب نشر پیدا بکنه نبوده است، قویاً این مطلب رو میتونیم بگیم که ممکن است یک کتابی در دست یک فقیهی در یک جا بوده باشد و دیگران هیچ خبری هم از او نداشته باشند، جرأت هم نبوده است که اینها رو بخوان اظهار بکنن، چون اینا در تقیه زندگی حتی مرحوم شهید اول شهید ثانی اینا رو به احتمال تشیع به شهادت رسوندن، یقینی نبود براشون اینکه اینها شهید شدن. در حالاتشون نگاه کنید، به احتمال تشیع، یعنی در زمانی زندگی میکردن که اگر احتمال میدادن طرف شیعه هست و محب اهل بیت هست او را به قتل میرسوندن. حالا این کتاب اگه در بین قدما می بود، خب مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم صدوق و اینها میخواستن نقل کنن، ولی کسی غیر از شهید از این کتاب اسمی غیر از ایشان کسی اسم نبرده. پس این از نظر سند میشود، ما چون نمیدونیم حتما واقعا این کتاب اینجور بوده که به خاطر تقیه به دست کسی نرسید اینا، پس اصل این کتاب چون مشخص نیست و روات بین به هر حال اون چرا که نقل کردن تا امام معصوم مشخص نیست، زیاد قابل اعتماد نیست. یک روایت دوم، پس ما الان تفریق در چی رو داریم عرض میکنیم؟ بحث وجود خارجی که آیا افضل هست یا نه. روایت دوم موثقه زراره است که میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصومو فلا اغیل حتی تزول شمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل ان يصلي الناس. جناب زراره عرض میکند که بعض صادق سلام الله علیه عرض کردم که آقا من روزه میگیرم، قیلوله هم ندارم تا موقع زوال شمس، یعنی نمیخوابم تا موقع زوال شمس. شمس که زوالش محقق شد، نوافل ظهر رو میخوانم، بعد نماز ظهر رو میخوانم، بعد نوافل عصر رو میخوانم، بعد نماز عصر رو میخوانم بلا فاصله، یعنی بعد میگیرم میخوابم. این کار منم همش قبل از این است که عامه نماز عصر بخوانن، یعنی من نمازهای ظهر و عصر من قبل از خواندن اونها نماز عصر رو تمام میشه با این ترتیب. حضرت فرمودن یا زراره اذا زالت شمس فقط دخل الوقت. از نظر حکم شرعی وقتی شمس زائل شد وقت صلات ظهر و عصر هر دوش داخل شده، ولکنی این دکتر دقت کنین، حالا اونا مشهور استناد کردن اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، دوست ندارم تو اینو به عنوان یک روش دائمی خودت قرار بدی و همیشه اینجوری عمل کنی که هم تا زوال شمس و ظهر و نوافل ظهر و ظهر نوافل عصر و عصر همه رو با هم بخوانی. این کارو نکن. و خب این روایت سندن که موثقه است و دلالتن هم بسیار واضح است که دیگه حضرت دوست ندارن این کار انجام بشود. اگر بگیم زراره خصوصیتی نداشته باشد، اگر اینه، پس بنابراین از نظر حضرت مرجوح این کار، و شاید بگیم بهترین روایتی که می شود بهش دلالت کرد بر تفریق همین روایته، و از این روایت استفاده می شود که نافله خواندن موجب صدق فصل نمی شود و موجب صدق تفریق نمی شود، چون زراره گفت بعد از ظهر من نافله عصر می خوانم بعد نماز عصر می خوانم. ولی معذالک این روایت موثقه معارض دارد. روایات معتبری است که تعبیر در اون روایات این است که اشکالی ندارد جمع بکند کسی. خب این روایت با اون روایت بخوایم جمع کنی هم باید بر چی بشود؟ و این که دارد لا تمنعو که الا سبحتوک، شما نماز ظهرتو خواندی چیزی مانع از خواندن نماز عصر نیست الا اینکه تسبیحاتی بگی، همین. پس بنابراین اگر نافله عصر رو بخواند که در مورد روایت بحث شده بود هیچ مرجوحیتی ندارد، یعنی فصلا در حقیقت باز محقق شده. و تعبیر قدم و قدمین یا ذراع و ذراعین به خاطر نافله ظهر بود، حالا نسبت به سرعت و بطئی که شخص میخواد و مسلی میخواد در نمازش داشته باشد. پس اگر بنا باشد که کسی نافله نخواند، اتیان به صلات عصر بعد از نماز ظهر بلا فاصله شاید افضل باشد، که در روز جمعه این چنینه یا در حال سفر هم این چنین است. علاوه بر این که در دلالت هم می شود ما در دلالت این روایت اشکال کنیم، پس این روایت چون معارض دارد، اولا که روایات متعددی است که نفی بعث از جمع بین ظهر عصر کرده است، علاوه بر اون در دلالت این روایت موثقه زراره میشه اشکال کرد. چرا؟ چون تعبیر روایت این بود: ولکنی اکره لکه ان تتخذه وقتا دائما. اولا وقت دائمی قرار دادن مورد کراهت حضرت بود، ثانیا خطاب به زراره میکند اکره لکه. خب زراره همه میدانن از خواص حضرت صادق سلام الله علیه بود و ایشان را در واقع از اصحاب خاص حضرت میدانستند، و بعد از طرفی هم کارهایی که ایشان انجام میداد در وظایف عبادی همه را نشأت گرفته از حضرت میدانستند. روی این حساب قضیه زراره فرق دارد با افراد دیگر که افراد عادی شیعه بودند و از دوستان حضرت بودند. اونا خیلی به تعبیر ما تو چشم نبودند، ولی ایشان نوعاً در این جهت بودند که نگاه کنند که ایشان چه کار میکنه. حرکات و سکنات ایشان زیر نظر بود به قول معروف، ولی افراد عادی زیر زیاد زیر نظر زیر ذره بین نیستن. پس این تعبیر اینی اکره لکه ان تتخذه وقتا دائما مقضیه باشد شخصیه مربوط به خود زراره، و این غیر از اون نیست که بگیم از نظر حکم شرعی آیا تفریق بهتر است یا جمع بهتر است. پس از این روایت نمیتوانیم قول مشهور را ثابت بکنیم، چون این روایت اخص از مدعا می شود. مدعا این است که برای همه این کار تفریق خوبه، ولی این روایت اگر دلالت کند برای خصوص زراره است که تفریق کند تا شناخته مثلا نشود یا مورد تشنیع واقع نشود. بعدم اگه بنا باشد وقت دائمی باشد، خب سببی میشه که ایشان دیگه در جمع اونا هرگز دیده نشه در موقع نماز عصر، بعد تهمت ها هم شروع بشود، همین بهانه قرار بدن و این حرفا رو که شایسته اون خودشان هستن بزنن و ممکنه نسبت به امام سلام الله علیه. لذا این نهی از این کار قویاً احتمال تقیه درش هست که این کار نکند بخواد. پس بنابراین تفریق از این روایت نه تنها استفاده نمی شود که رجحان دارد، بلکه استفاده می شود به اعتبار این جهت که این به عنوان حکم صادر در مقام تقیه باشد. پس حکم صادر در مقام تقیه دلیل نمی شود بر این که بگیم حکم واقعی در صلاتین این است که باید تفریق بین اونها باشد، پس این حکم استفاده نمی شود. علی حالین تازه این اشکال اگر ازش صرف نظر کنیم، معارضه که وجود دارد، اون روایات زیادی که دلالت بر این دارد که اگر کسی بعد از فراغ از ظهر نماز عصر را بخواند اشکالی ندارد، خب اگر مرجوح بود باید تعبیر بشود. اشکال ندارد یعنی نه تنها که به اصطلاح جائز هست، مثل مرجوحیتی هم در کار نیست. کما اینکه در روایت یکی از روایاتی که باز مورد استناد واقع شده است، روایت معاویه ابن میسره است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا زالت شمس فی طول النهار للرجل ان یصلی الظهر والعصر، هر دو را حضرت فرمودن نعم، ولکن می فرماین و ما احب ان یفعل ذلک کل یومین، این دوست ندارم که هر روز هم این کار رو بکند که جمع. پس معلوم می شود که تفریق بهتر است، و این که حق بخواد جمع کند هر حال یک روز این کار رو کرد ولی هر روز این کار را انجام ندهد. خب این روایت اشکالش که ضعف سند دارد، چون احمد ابن ابی بشیر ظاهرا توثیق نشده است، و معاویه ابن میسره هم توثیق نشده است، غیر از این که تازه دلالتش هم قاصر هست، چون مدعای اونا این است که این سوال این است که اتیان به زهره این کند پشت سر هم بدون نافله، ولی مورد بحث مشهور این است که اگر حتی نافله عصرم خواند بازم نماز عصر را بلافاصله نخواند. اگر یادتان باشد روایاتی رو در سابق خواندیم که در رابطه با نوافل عصر تعبیر شده بود بعد از نماز ظهر 4 رکعتش رو بعد نماز ظهر بخواند، 4 رکعت بذارد موقعی که میخواد نماز عصر رو بعدن بخواند، که تفریق نه تنها بین صلاتین ظهر و عصر را میفهماند، تفریق بین نافله هم در اون روایت بود که 4 تا 2 رکعت، یعنی 4 رکعت از نافله عصر که 8 رکعت، 4 رکعتش بعد نماز ظهر بخواند، 4 رکعتش قبل از نماز عصر بعدن بخواند، این معنا در روایت بود. خب ازش استفاده تفریق میشه و صریحا این روایت نمیشه دلیل باشد. مواظبت بر ترک نافله هم که قبلا عرض کردیم شاید مرجوحیت از این باب باشد که حضرت فرمودن این کار را همیشه انجام نده، معناش این است که یعنی هیچ نافله ای نخواند. خب متاسفانه میبینیم الان تقریبا میشه گفت خیلی از جاهایی که آدم میره نماز جماعت میخونه میگه تا اذان گفتن وای میسه نماز ظهر، دیگه حداقل همون نوافل ظهرش هم نمیخوانن. این خیلی جای تاسف، اگر یه جای نماز جماعت دارین اول از آن که شروع شد دیگه نوافل ظهر شروع کنین، حالا نوافل عصر نمیخواه حداقل نوافل ظهر بخوانین. ما یدرک و ما لا یدرک کله لا یترک کله. بله، لذا مواظبت بر ترک نافله که در مورد این روایت اینجوریه وقتی سوال داره میکنه، چون سوالش اینه که من ظهر رو میخوانم بعدم عصر میخوانم، یعنی نافله را نمیخوانم، و التزام به این که نافله نخواند امر مرجوحی است، لذا تا میتونه شخص نافله رو بخواند. لذا این کراهت در بیان امام سلام الله علیه معلوم نیست که به خاطر جمع بین صلاتین باشد، شاید به خاطر ترک نافله باشد. روایت دیگر روایت عبدالله ابن سنان است که باز مشهور خواستن به این روایت استناد کنند به مدعای خودشان که تفریق را اولاء از جمع بدانند. قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة بطا في مسجد رسول الله، شب بارانی بود، من نماز مغرب را در مسجد النبی صلوات الله و سلام علیه حاضر بودم. فهین کان غریبا من الشفق، همینقدر که نزدیک به اصطلاح حمره مغربی از بین برود قریب به اون شد، نادو و اقام الصلاه، نزدیک به اصطلاح شفق شد ندا دادن نماز رو خواندن که نماز مغرب باشد. ثم امهل الناس حتی صلوا رکعتین، همینقدر مهلت دادن که 2 رکعت نماز نافله بعد از او بخوانند. ثم قام المنادی فی مکانی فی المسجد فاقام الصلاه فصلوا الاشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم. این قضیه رو سوال کرد که آقا به هر حال نماز مغرب رو خواندن، 2 رکعت بعد از نماز مغرب نافله خواندن، بعدم نماز عشا رو خواندن که در واقع جمع کرد دیگه بین مغرب و عشا. این آمدم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردم که حکم چیست؟ امام علیه السلام فرمودن نه، قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل به هازا، همین طریق را پیامبر اکرم انجام دادن. خب این روایت دارد، این روایت دلالت بر این میکند که جمع مرجوح بوده و این مرجوحیتش ارتکاز ذهنی هم حتی در اذهان اصحاب ائمه علیهم السلام داشته، و لذاست که سوال میکنه آقا چرا چه کاری رو کردن که اینجا در واقع جمع کردن. این اگر جمع مرجوح نمی بود جای سوال نداشت، اگه جمع بلا اشکال بود جای سوال نداشت، پس عدم رجحان است که میگه این کار کرد، این کار خوبی کردن، این کار به اصطلاح غیر ثواب کردن، ولذا استغراب کرد ابن سنان که چجوری شد اینا این کار رو کردن. پس در اینجا از این جهت میشود بگیم که قول مشهور رو از این روایت میتوانیم استفاده کنیم، ولی که میشود بگیم که جائز نباشد جمع، ولذا امام سلام الله علیه مجدد از او سوال کردند که چه چیزی دیده و چه چیزی رو مشاهده کرد. بعد از آنی که این مطلب را حضرت از او مجدد سوال کردند و اون همین مرتکز ذهنی خودش را منشأ قرار داده بود برای استقراب خودش، امام سلام الله علیه این رو روی همون ارتکاز ذهنیش تأکید کردن و ردی از امام سلام الله علیه نسبت به مرتکز ذهنیش نشده. یعنی نداره در روایت که تو چرا همچی چیزی را اصلا نسبت دید، نه اصلا لازم نبود همچی کاری رو بکنن، نه امام مرتکز ذهنی او را حفظ کردن. پس معلوم می شود که جمع مرجوح است و تفریق اولا و افضل است که ما هو مدعای مشهور. این روایت اولا ضعف سند دارد که سهل بن زیاد توثیق نشده است، ثانیا دلالتش هم مورد اشکال است، چون آیا این مرجوحیت به خاطر جمع و اتصال خارجی است یا نه جمع به حسب وقت است که مغرب را طرف تأخیر انداخته تا نزدیک شفق و سقوط شفق و بعد عشا را خوانده است، یا مغرب را تأخیر انداده است و عشا را مقدم داشته است بر ذهاب شفق، یعنی مغرب را در اواخر، چون وقت فضیلت هم شدت و ضعف دارد، اول دارد، باز همین جور هر چه تأخیر بیفتد از غروب قهرن فضیلتش کمتر می شود، تا قبل از سقوط شفق وقت فضیلت مغربه، پس مغرب را در وقت فضیلتش خونده، عشا را قبل از سقوط شفق آورده است، پس ترک وقت فضیلت عشا کرده. شاید مرجوحیتش به لحاظ وقت فضیلت باشد که احدى الصلاتین را در وقت فضیلت دیگری بخوانند. این که مورد بحث نبود، این حرف قبلی بود و بحث قبلی بود که در اون ما اختلاف نظری هم بالخصوص در رابطه با مغرب و عشا نداشتیم و این روایت ناظر به اون جهت باشد. اگر این باشد دیگه از مستند مشهور خارج می شود و دلیل برای مدعای مشهور که جمع به ما هو جمعون را با قطع نظر از خواندن احدى الصلاتین در وقت دیگری را مرجوح بدانیم، چنین چیزی از این روایت استفاده نمی شود و این روایت اثبات این مدعا را نمی کند. علی حال این روایات متعدده دیگری هم هست که غالب اینها اشکال دارن. پس مستند اجمالا دیگه عرض کردم، مستند مشهور برای این که به اصطلاح تفریق بینهما افضل است و جمع مرجوح است، اگر این روایاتی خواندیم و امثال این روایاتی دیگری هست که باشد، اینا قابل اثبات مدعا نیست. و اما تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.